خب قطعه بسیار جذاب و شیرینی بود که شنیدیم. اجازه میخوام که از جناب استاد محمدی بخوام که معرفی این قطعه رو بر عهده داشته باشند.
خواهش میکنم. اجرای خلیفه مارگیری بود.
بله.
زنده یاد، که از خلیفه هایی بودن که مراسم سما رو اجرا میکرد.
بله.
دفعای بزرگ که ساز کوبهی محوری این نوع اجرا هست، یک نوع حالت دفی که بدون زنجیر هست، یعنی و با همراهی نوازنده ها و جواب گویان اون مریدانی که در واقع هستن توی مجلس جواب میدن. این اجرای جای خلیفه مارگیری به همراه
بزرگوارشون
بود. بله. ایشون در واقع اهل بنزرگ یا بنزرک، منطقه میناب، همون منطقه کوروشنشینی که خدمتون عرض کردم
فرمودید. بله
بله. این فکر میکنم این ذکر در منطقه جناب آقای رحمانی هم تحت عنوان پیرپتر اگر اشتباه نکنم اونجا
جز گواتی ها به کار میره. آره.
بله، تو بخش ذکر رو که مجلس با ذکر خدا و حضرت رسول شروع میشه و با ذکرهایی که غوث اعظم، شیخ عبدالقادر جیلانی، قلنده، سید احمد رفاعی و این حالا فکر کنم شیخ ادروس داشت میخوند.
بله.
این در واقع ادامه پیدا میکنه. بله. در اون چون که خود همین خلیفه مارگیری خب بابای زار هم بودن.
بله.
اون مراسم گواتی که در سیستان بلوچستان برگزار میشه در هرمزدان به نام زار شناخته میشه. بس. بله.
خب من اجازه میخوام پس به قول معروف تکمله بحث رو و توضیحات جناب استاد رحمانی رو درباره این قطعه بشنویم و آنچه که در منطقه سیستان و بلوچستان هست. استاد رحمانی در خدمتتونم.
زنده باشین. عرضم به حضورتون که سلام عرض میکنم خدمت جناب محمدی. من چون میدونستم که ایشون به جمع ما میپیوندن، در واقع راجع به اون بحث قبلی که اسم ساز سرود هست نگفتم که ایشون در واقع بگن. راجع به کلمه میروب، برای من خیلی جالب، بله برای من خیلی جالب بود که من چند سال پیش یک بزرگواری رو در سوئد ملاقات کردم که ایشون اهل اون منطقه هرمزگان بودن و ایشون از من در واقع ساز همین سرود رو میخواستن، اصلا نگفتن سرود یا قیچک. بله. یا مثلا چنگ، به من گفتن که مثلا میروک داری من میخوام. یعنی هنوز این کلمه رو به کار میبردن با اینکه مثلا 20 خورده سال بود که اونجا بودن. این در واقع اصلا کلمه دیگه ای رو یا حالا نشنیده بودن یا مثلا سعی میکردن کلمه اصیلش رو به کار ببرن. یعنی خیلی جالبه که تو اون منطقه این کلمه رو میگن. بله. و این از این موضوع. این قطعه هم که پخش شد، بنده سعادت این رو داشتم که این مرحوم خلیفه مارگیری رو هم ملاقات کرده چند سال پیش و عیناً این موسیقی که بزرگواران اجرا می‌کردن رو ما تو منطقمون داریم.
بله.
که دقیقاً اصلا به همون دفهایی که ما می‌زنیم و بدون زنجیر هست و در واقع پوست ضخیم‌تری هم به نسبت دفهای رایج دیگه داره.
بله.
بهشون اصلا سما میگیم، یعنی اسم خود اون دف رو ما سما میگیم.
پس اونجا هم به کار میره این واژه.
بله. و دفهای کوچک رو باز که مکمل این هست و در واقع کنارش به کار میره، حالا دو تا یا سه تا یا حتی کمتر بیشتر، بهش کیسل میگیم، یعنی یا کیسر یا کیسل بهش میگن.
بله.
و خیلی هم موسیقی پرشور و وجدیه که از اول که شروع میشه و کم کم مثلا پرشورتر میشه، تمپو بالاتر میره و ذکر میخونن هم موسیقی گواتی است که با سمت ما خلیفه محمود و خلیفه سید محمد و این بزرگواران اجرا میکردن و میکنن. البته کمتر شده
متاسفانه
علاوه مقداری. بله. این هم از اینو اگر که هر
بعد چون من حالا باز زیاد متن ژاندورینگ در این مورد میافتم، باز مقایسه میکنه با بلوچستان پاکستان و میگه که نوازندگان شهروندی به اصطلاح کسانی که زهیروک اجرا میکنن و اون ژانر موسیقی
بله
به اصطلاح میشه بگیم که حرفه‌ای و خنیاگران حوزه، حالا اونچه که میرقمبر مثلا نمونه شنیدیم شعر و شاعری، میگه که مثلا اینا الزاماً گواتی اجرا نمیکنن یا مثلا کسانی که میگه در ایران بیشتر، حالا ممکنه که یعنی تقسیم میکنه به این دو حوزه، حالا چون میدونیم در گواتی هم ساز کوبهی به کار میره، هم به ویژه سرود یعنی قیچک به کار میره و یه سری ملودیای مشترک وجود داره. این که میتونیم بگیم که کلا مربوط بوده این قضیه به سالهایی که ژان دورینگ ضبط کرده، یا مثلا از دهه 70 که کلا خب میدونیم اون سالها شاید مثلا موسیقی حتی تغزلی بیشتر بوده، یا یه دوره‌ای مثلا گواتی کمتر شده.
ببینید من الان میگم خدمتتون با. این چیزی که آقای جان دورینگ گفتن درسته
با.
و اینی که کلا در مورد موسیقی بلوچستان توی پژوهشگرایی که کار کردن بدون شک جان دورینگ از همه تخصصی تر بررسی کرده. بعد این از این موضوع، این داستانی که میفرمان که مثلا کسایی که موسیقی شعروندی کار میکنن الزاما دوات کار نمیکنن، این هست. بعضی از نوازنده ها مثلا پهلوان ارزو رو داریم اونور، پهلوان رسول بخش رو داریم اینور. ببینید اینها که هر دو البته بزرگان فوت کردن، اینها
روشون شد
اصلا توی مراسم گواتی به اون شکل واقعیش که مثلا مراسم برپا بشه و بیمار باشه و اینها به اون شکل شرکت نمیکردن. کار اصلیشون ولی اما به مثلا آهنگای گواتی و مقام ها و
مسلط
در واقعات این میزدن کاملا، یعنی اونها رو هم بلد بودن اما کار اصلیشون دیگه موسیقی همون شعروندی بود که باز دیگه رو دست اونا در واقع نبود توی موسیقی ماتی در نواختن.
اون لحنی که مرحوم ارزو اصلا کاملا حماسی و
دقیقاً ولی باز مثلا میبینیم پهلوان علی محمد هم
هر دو کار
عالی آفره. بود هم توی شاعری عالی بود، یعنی تو هر دو تا حوزه
مسلح.
درجه یک بود. بله یعنی اینطور نیست که مثلا کسی که شاعری کار کنه اصلا گواتی نزنه یا کسی گواتی میزنه اصلا شاعری نزنه. حالا مثلا پهلوان حسین هست توی منطقه دشتیاری بلوچستان که به از نظر تکنیک نوازندگی اصلا قابل قیاس مثلا با این کسانی که الان اسمشون رو بردیم نیست به یه مقداری مثلا درجه، ولی خب خیلی کار قدیمی، یعنی در واقع از نوازنده‌های اولیه مثلا ملا کمال هم بودن که تو سبک شاعری مطرح ترین خواننده یا سبک شاعری بودن
اصلا.
یعنی ایشون شاعری هم میزدن اون زمان، ولی الان باز مثلا چندین شاید مثلا دو دهسته درست که اصلا کلن به موسیقواتی میشناخن ایشون، یعنی چیزهایی رو ایشون در موسیقواتی میدونه قطعات رو بلده که اصلا شاید خیلی ندونن اون
چیزها رو. و ضبط هم ازشون فکر نمی کنم شده باشه.
آره ضبط من خودم یک مقدار
شما کنید ولی منتشر نشده فکر کنم،
یا نه منتشر نشده ایشون
بسیار
لاغرم که دونلی میزنن پسرشون و اون پسر دیگه شون که در واقع تنبورک میزنن و ذکر گواتی میکنن، اصلا یک تیم خیلی حرفه‌ای هستن توی موسیقی گواتی. یعنی اینها مثلا اینطور نیست بگیم حتما اون کسی که تون سبک تون سبک دیگه نیست، اما مثلا میبینید یک سبک رو خیلی بهتر اجرا میکنن یا تو مراسمش بیشتر حضور داشتن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد رحمانی که با ما همراه بودید تا این لحظه و آرزوی توفیق و سعادت و سلامت دارم برای شما. امید که بتوانیم در برنامه‌های دیگر هم با محوریت موسیقی مردمان و هموطنان نازنینمون در منطقه سیستان و بلوچستان بار دیگه سعادت همراهی همکلامی با شما رو داشته باشیم.
زنده باشی، منم خیلی خوشحال شدم که
سعادتی بود برای ما. مانا باشید، شب شما به دل باشه. استاد فاروق رحمانی نوازنده و پژوهشگر موسیقی منطقه سیستان و بلوچستان به ویژه با تمرکز بر حوزه بلوچستان. خب جناب محمدی بزرگوار، ما تا پایان برنامه 4-5 دقیقه فرصت داریم و البته این وعده رو هم داریم از شما میگیریم اگر که کمی کمتر در این برنامه همراه بودیم، چون ما طی هفته های آتی با موسیقی خاص منطقه هرمزگان قرار است که یک برنامه ویژه داشته باشیم، اونجا به شکلی مبسوط با شما همدل خواهیم بود با پیشنهاد البته جناب استاد مجدی. اما در این 3-4 دقیقه اگر که احیانا ممکن است که نکته یا نکاتی مد نظرتون باشه از زبان شما بشنویم تا انشالله هفته آینده که با موسیقی هرمزگان همراه هستیم به شکلی مبسوط‌تر با شما همدل خواهیم بود.
خواهش میکنم. برای بنده هم توفیقی بود که در برنامه شما حضور داشتم.
عزیزید.
به دیده منت در خصوص برنامه موسیقی هرمزگان در خدمت شما هستم. هرمزگان رو در واقع میشه سرزمین آواها و نواها نامید، چون در هر کدوم از بخشای هرمزگان، حالا شاید به واسطه اینکه روزگاری در ملوک هرمز اینجا شاهراه در واقع تجارت جهان بوده و زمانی که قبل از اینکه غربی ها، پرتغالی ها و هلندی ها و بعدها فرانسه و انگلیس توی منطقه حضور داشته باشن، خب اینجا یک ملوک و در واقع یک حکومت بسیار مشهور در این منطقه به لحاظ تجاری بوده ملوک هرمز، و خب در سفرنامه های قدیم هم به موسیقیان بودن این مردم این دیار در به عنوان مثال در سفرنامه دوارت باربوسا اشاره شده. و همین گوناگونی فرهنگ های مختلف که در استان هرمزدان هست خودش منجر به این شده که ما یک رنگامیزی بسیار متنوعی به لحاظ آوایی و نوایی و سازها و هم چنین ژانرهای مختلف موسیقی در موسیقی محلی هرمزدان داشته باشیم.
بسیار عالی، پس ما این وعده رو میگیریم و البته این مژده رو هم به دوستان عزیز شنونده میدیم که هفته آینده برنامه اینجا چراغی روشن است با محوریت موسیقی هرمزگان به شما نازنینان تقدیم خواهد شد در همراهی با استاد محمدی و البته عزیزان و هنرمندان و اساتید دیگری که باز هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه خواهند بود. جان محمدی بی‌نهایت ازتون سپاسگزارم، بهترین ها رو براتون آرزو دارم و لحظه شماری میکنم تا هفته آینده که مبسوط در خدمت شما باشیم.
متشکرم،
شبتون به دل باشه و خدا نگهدار شما باشه. خب استاد مجدی عزیز خاشم. همراه بودیم با جناب استاد فرهاد محمدی، پژوهشگر موسیقی هرمزگان، نوازنده سازهای عود و پیانو. ده یک دقیقه جمع‌بندی داشته باشیم برای خداحافظی. قطعه دیگر از موسیقی هرمزگان رو خدمت دوستان تقدیم خواهیم کرد، با همین قطعه هم خداحافظی خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم. حالا من قرض که بزنین رجمی قطعه صحبت کنیم
توانا می‌کنم. بله،
ما وقتی که میگیم مثلا اصطلاح رپرتوار یا مجموعه قطعات آینی،
بله،
فرض کنید که حالا چه بخش مربوط به درمانگری باشه چه چیز دیگه و موسیقی مثلا عروسی،
درسته،
کاملا مثلا یک بخش غیر معنوی و غیر اسپریچوال هستش، به اصطلاح شما اسپریچوال
کاملا اینترتینمنت شکل سرگرمی داره،
ولی اینجوری نیست توی موسیقی اقوام.
بله،
کما اینکه پایه‌های اصلی ملودی و فواصل یکی، فقط وزن میتونه تغییر، مثلا یه هم ببینیم همون ملودی که در گواتی یا مثلا در زار خونده میشه یه تغییراتی میکنه میاد، حتی همه جا اینجور ممکن نباشه، میاد در عرصه عروسی یا موسیقی شادیانه ها و تبدیل میشه به یک مثلا بازی و پایکوبی. بنابراین میبینیم خیلی ظریف با این شاخص ها کار میکنن، کما این که ما بیت عزا داریم، بیت سرور داریم.
بله،
تو بوشهر. تفاوتش رو شما اگه گوش کنین، اگه بلد نباشی بوشهری متوجه نمیشی، چون یکی وارونه است، یعنی اگه کلماتش ندونی. خیلی ظریف و خیلی سهل ممتنه.
بسیار عالی، بی نهایت سپاسگزارم از استاد عبدالرضا مجدی، کارشناس موسیقی نوایی و پژوهشگر اقوام که به عنوان کارشناس ثابت اینجا چراغ روشن است همراه ما هستند. این دقایق پایانی رو با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و قطعه ای رو به شما تقدیم میکنیم، قطعه ای که توضیحش از زبان استاد مجدی شنیدیم.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بر شما خوش. امیدوارم که لحظات شبانتون لبریز و آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه. همچنان با شما این با رادیو گفتگو و دعوتتون میکنم که شنونده برنامه بعدی من باشید، گفتگوی من با من.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
مهمان ناخونده ای داشتیم. خیلی طرف ما نمی اومد و سری به ما نمی زد. اما این سفر شاید این طرف ها کاری داشته که گزارش سمت ما افتاده. سر شب اومدن با اهل و عیال. خیلی وقت بود کسی خونه نیومده بود. خصوصا بعد از شیوع این بیماری که دیگه بنا به ملاحظات بهداشتی و جهت دوری از آلودگی خیلی رفت آمدی نداشتیم. دیگه به خلوتی خونه عادت کردیم. خیلی حال و حوصله شلوغی با ما نیست. قریب 2 سال از شروع این همه‌گیری میگذره و طبیعیه دیگه. آدم عادت میکنه. میگن بعد کرونا وقتی تموم بشه و بالاخره زحمتش رو کم کنه، شاید تا سالها این آثار روحی روانی، فرهنگی و اجتماعیش با ما باشه. مثل همین عادتها. سر شب خبر دادن و کمی بعد از راه رسیدن. نمیدونستیم ماسک بزنیم نزنیم، اصلا دست و پامونو گم کرده بودیم. حتی تو پذیرایی گیج میزدیم. اومدن 1-2 ساعتی بودن و رفتن، ولی تو همین 1-2 ساعت به قول بیهقی فقط تو پوستین خلق الله افتاده بودن. از هر کی بگی بد میگفتن، با ما هم کاری نداشتن، گوش میدیم گوش نمیدیم فرقی نداشت، با خودشون حرف میزدن. 1-2 بار تلویحاً گفتیم درباره هر کی هر جور فکر کنی اونم همون جور درباره تو فکر میکنه، ولی گوششون بدهکار نبود. از اول تا آخر، تا همون 1-2 ساعتی که بودن، یه ریز از بدی فلانی و اخلاق بهمانی میگفتن. یکی از بدترین عادتهای فرهنگی خیلی از ما همین بد گفتن و پشت هم دیگه حرف زدنه. من خودم هم از این عیب مبرا نیستم. روزمون بی غیبت نمیگذره، فرقی هم نمیکنه. تو اداره از همکار و رئیس و معاون میگیم، تو خونه از دوست و همسایه و فامیل. بعد خودمونو نمیبینیم و در عوض چشممون باز رو عیب دیگرون، غافل از این که این بده که بدی رو میبینه و الا او که خوبه و صاحب حسن نظر به عیب نمیکنه. گفتند عیسی علیه السلام با جمعی از یاران از بیابانی میگذشت. آن دورتر لاشه حیوانی افتاده بود، مرده. هر کس از یاران در آن لاشه نظر می کرد و عیبی می گفت. یکی از تعفن بوش، یکی از زشتی روش. عیسی علیه السلام نظر کرد و فرمود دندانی زیبا داشته که هنوزم سفید و بی‌نقصه. گفتند همه یاران در نظر به لاشه بدی دیدند و تنها عیسی بود که زشتی به چشمش در نیومد، که خوب نظر در خوب کند و خوب بیند. پس اگر توی نظر به خلق الله عیب و بدیشون به نظرمون میاد و نگاهمون بدی آدمها رو بیشتر میبینه، از عیب و علت درون خودمونه. هر چیزی جذب همون میشه که باهاش سنخیتی و شباهتی داره. به غیر این اما این عادت غیبت از شمار پست‌ترین رذایله. اونقدر بد و قبیح که در کلام خدا غیبت کردن به خوردن گوشت برادر مرده مانند شده. از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که در شب معراج گروهی رو در آتش دیدم که به خوردن گوشت مردار مشغولند. پرسیدم از جبرئیل که ایشان که هستند؟ گفت اینها همان کسانند که در دنیا بد مردمان رو می گفتند و به غیبت مشغول بودند. ما دوریم از فهم این معنی، قریبیم با درک این مطلب. دلمون غبار گرفته است و جانمون آلوده. نور راهی به آینه دلمون نداره تا حقیقت غیبت بی حجاب و نقاب مقابل نظرمون آشکار بشه. اما از اسمهای روز قیامت یکی روز توبیه سرائره. روزی که پرده ها از برابر نظر کنار میره، اون روز حقیقت غیبت بر ما آشکار میشه. ارزشمندتر و ارجمندتر از آبروی مردمان چیزی نیست، خاصه آبروی مؤمن که گاه بی هوا و با هوس به زبان آلوده مثل منی خدایی ناکرده خدشه‌دار میشه. باید مراقبت کنیم از خودمون، از دل و زبونمون، بلکه تا فرصتی هست این عادت مذموم رو ترک کنیم و حلالیت بطلبیم، و الا که لیلامون واویلاست. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
تا باغم عشق تو مرا کار افتاد، بیچاره دلم، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد. تا با در کشتن ما چه میزنی تیغ جفا، ما را سر تازیانه میبرس باشد، ما را سر تازیانه میبرس باشد.
شنبه شبتون بخیر و نیکی باشه انشالله. واگویه گفتگوی من با من رو با موضوع غیبت کردن شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. انشالله در خدمتتون هستیم و خواهیم بود با ارائه این مجموعه برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا. انشالله تا دقایق و لحظاتی دیگه در ساعت صفر عاشقی میریم به حیات خلوت اساتید نخبگان و اندیشمندان این سرزمین و مرور تازه‌ای به زندگی فردی و اجتماعی اونها خواهیم داشت. در ساعت 30 دقیقه بامداد فردا گفتگوی تازه‌ای با نویسندگان و شاعران معاصر این سرزمین با یار مهربان خواهیم داشت. علاقه‌مندان به رواق تماشا در ساعت 1 بامداد میتونن برنامه خودشون رو با موضوع ثبت جهانی صنایع دستی شهرها و روستاهای ایران و آثار اون بر اقتصاد گردشگری و توسعه پایدار گردشگری دنبال بفرمایید. راه روشن ما در ساعت 3 بامداد با موضوع فضای سیاسی اجتماعی دوران حضرت علی علیه السلام تقدیمتون خواهد شد. هشتگ گفتگو عنوان برنامه ایه که شما عزیزان میتونید در ساعت 3:30 بامداد فردا اون رو بشنوید با موضوع بررسی شیوه های مدیریت افکار عمومی توسط شبکه های اجتماعی. در ساعت 4:30 بامداد فردا به استقبال اذان و مناجات خواهیم رفت با برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر، ضمن اینکه گلبانگ ناب و ملکوتی اذان صبح به افق تهران 5:06 خواهد بود. اما روشنا بخش لحظات بامدادی من و شما 5:30 بامداد اختصاص به تفسیر آیات 22 تا 25 سوره مبارکه احزاب خواهد داشت.